أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما این بحث از به اصطلاح مقدمات مربوط به رجال و درایه این مقداری به نظر میرسه که طول کشید و باید خلاصه ترش کنیم وارد بحث های اصلی بشیم، اما به هر حال الان هم نمیشه نیمه تمام رهاش کرد. اجمالا به سیر تدوین حدیث در دیدگاه اهل سنت اشاره کردیم و منتهی شد به مهمترین منابع حدیثی اهل سنت که فهرستوار این رو عرض میکنیم و بعد هم یک اجمالی از سیر تدوین حدیث در نزد شیعه و پیروان اهل بیت خواهیم گفت و بعد انشاءالله دیگه بعد از این مقدمه وارد بحثای اصلی بشیم زودتر انشاءالله. ما تقریبا به مهمترین منابع حدیثی اهل سنت اشاره کردیم که عرض کردیم موطای ابن مالک، مسند احمد ابن حنبل و صحاح سته تقریبا از مهمترین منابع حدیثی اهل سنت هستند. راجع به صحاح سته توضیح دادیم دیگه، بله؟ هر شیشتا شو بله دونه دونه هم گفتیم بله. نه حالا توضیح نه، فقط در حد این که مال کیه و در چه سالی مثلا چیز شده. و مسند احمد ابن حنبل هم تقریبا البته از نظر زمانی خود احمد ابن حنبل شاید متقدم بر مؤلفین صحاح بوده، اما از شاگردان شافعی هست، متولد 164 در بصره و متوفای 241 قمری. در مسند احمد ابن حنبل بیش از 30,000 حدیث نقل شده. خود احمد ابن حنبل میگه من این کتاب رو از بین 750,000 حدیث انتخاب کردم، یعنی این 30,000 تا رو از بین 750,000 حدیث گزینش کرده و در اینجا آورده. خب تفاوت‌هایی هم بین این منابع و جوامع روایی هست از نظر تبویبشون، ترتیبشون، عرض حضور شما، که حالا اینو دیگه در آخر بحثا جایی که به تفصیل راجع به منابع حدیثی بحث میکنیم شاید اشاره بکنیم، چون اینجا ما غرض فقط همین بیان سیر تطور حدیث در نزد اهل سنت هست به همین مقدار اکتفا میکنیم. در بین این 8 کتابی که به عنوان جوامع روایی اهل سنت مطرحه، مهمترین کتاب ها صحیح بخاریه. از نظر ترتیب بخوایم نگاه کنیم، اعتبار صحیح بخاری از همه کتاب ها بیشتره. بعد از صحیح بخاری صحیح مسلم مشهور اینه. ممکنه حالا بعضیا به جهاتی صحیح مسلم رو ترجیح بدن به صحیح بخاری، ولی واقعا این صحیحین مهمترین کتاب های جامع حدیثی اهل سنت و به همین جهت شروح متعدد و تعلیقات متکثری بر این دو کتاب نوشته شده. غیر از این منابع مهم در طول دورانهای بعد هم جوامع روایی دیگری پدید آمد که اونها هم تقریبا به نوعی اهمیت خودشو پیدا کرده، مثل ما که بعضا در طول زمان بعضی جوامع روایی دیگه پیدا کردیم که اونها هم به نوبه خود مهم شدن و حتی جایگزین قبلی ها شدن. بعضا اینها هم به اصطلاح مورد توجهن که دو سه نمونهشو من عرض میکنم. یکی اینا چون کتاباییست که هست در مثلا الان مورد استشهاد و استنادم قرار میگیره، سنن دارمی ابو محمد عبدالله ابن عبدالرحمن متوفای 255، سنن بیهقی است که مربوط به ابی بکر احمد ابن حسین خسروجردی متوفای 458، مسند ابی عوانه اصفرائینی متوفای 316، المنتقا مربوط به ابن تیمیه معروف محمد بله عبدالسلام ابن عبدالله حرانی متوفای 652، و نیل البوتار که مؤلفش محمد ابن علی ابن محمد یمنی است متوفای 1250 قمری. خب مثلا همین نیل الاوتار الان باز از کتاب‌های معتبری است که مورد استناد و استشهاد اینها هست. اما در بین شروحی که بر صحیحین بخاری و مسلم نوشته شده، این دو تا شهر شاید به نوعی از همه معروفتر و مشهورترن. یکی شرح صحیح بخاری است به نام فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، مال ابن حجر عسقلانیه که شافعی مذهب بوده و اهل مصر بوده، متوفای 852. و شرح بر صحیح مسلم شرح نووی، نووی هر دو واس، به نام المنهاج فی شرح صحیح مسلم ابن حجاج، نوا یه شهری در نواحی دمشق و این منصوب به اون نواس یا نوا، این متوفای 676 یا 677، اینم شافعی بوده. حالا این به اصطلاح شرح بر صحیح مسلم و اون شرح بر صحیح بخاری از معروفترین شرحهایی که بر صحیح مسلم و صحیح بخاری نوشته شده، یکی مصری یکی هم شامی، در این حال هر دو هم مذهبشون شافعی هست و دیگه کسی که حالا میخواد بر صحیحین اطلاع پیدا کنه نمیتونه از این دوتا کتاب و از این دوتا شهر بی نیاز باشه. این اجمالی از مهمترین منابع حدیثی اهل سنت بود. کتابهای دیگری هم هست که حالا تفصیلش رو میتوانید به بعضی از کتابها از جمله فهرست ابن ندیم که تفصیلا راجع به این امور بحث کرده مراجعه کنید. اونجا یه فهرست طولانی از این کتب و جوامع روایی ذکر کرده و انشاءالله و مراجعه به اونجا میتونید به اونها اطلاع پیدا کنید. اما تاریخ تدوین حدیث در شیعه تا حدی متفاوته. ما اون که تا به حال گفتیم از نگاه اهل سنت بود. در نگاه اهل سنت و بر اساس از حضور شما اون که در بین اونها رایجه، تقریباً تا نیمه قرن دوم هجری اینا کتاب حدیث، یعنی حدیث به صورت تدوین شده نداشتن. ممکن بود در ابتدا به طور انفرادی بعضن کتابهایی نوشته می شد، ولی ارادهی بر تدوین و جمع آوری حدیث نبود و حتی منع بود. ملاحظه کردید خلیفه دوم نهی میکرد از کتابت حدیث با اون استدلالی که اشاره شد. اما داستان در نزد پیروان اهل بیت متفاوته. اولین کسی که شاید یک کتاب حدیثی رو تدوین کرده خود امیرالمؤمنین به عنوان کتاب علیین، معروف در روایاتی از امام باقر این دیده میشه که من مکرر امام علیه السلام نقل میکنه رأیت و فی کتاب علیین یا قرأت و مثلا فی کتاب علیین فلان حدیث رو، که این کتاب به املاء پیغمبر بوده و امیرالمؤمنین این رو تدوین میکرده و در زمان امام باقر این کتاب به حکم ابن عتیبه توسط امام باقر نشون داده شد، کتاب رو نشون داد که این به خط امیرالمؤمنینه. و لذا اولین کسی که کتاب حدیثی رو که مشتمل بر احادیث پیامبر بود نوشته خود امیرالمؤمنینه. این کتاب بود تا زمانهای بعد و به عنوان یک به اصطلاح میزانی برای پیروان اهل بیت مورد نظر بود. وقت غیر از امیرالمؤمنین بعضی از اصحاب پیغمبر از پیروان اهل بیت اونها هم کتاب‌های حدیثی دیگری رو داشتن و از جمله ابو رافع متوفای 35 هجری کتاب السنن والاحکام والقضاء که احادیثی در این رابطه بوده نوشته، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، اینها هم کتاب حدیث داشتن و خود ابو رافع دو تا پسر داشت، علی ابن ابو رافع و عبدالله، که اینا جزء کاتبان احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم شدن. در مجموع اون چه که ما به طور خلاصه میتونیم اینجا عرض بکنیم اینه که اهتمام به کتابت حدیث و تدوین احادیث در خود اهل بیت از امیرالمؤمنین گرفته تا فرزندان ایشون وجود داشته و تأکید به کتابت و تدوین حدیث هم بوده، نه تنها نهی نبود، ترغیب و تشویق بود. این حالا ممکنه در آشکار و علن خیلی جلوه‌ای نداشت، اما این اراده در مجموعه پیروان امیرالمؤمنین بود و اینها رو هم حفظ می‌کردند. ولی اونجوری که باید و شاید تا زمان امام باقر و امام صادق این مجال پیدا نشد. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که چطور میشه با توجه به این اهتمامی که اهل بیت داشتن امر به تدوین و کتابت حدیث که بود و پیروانشون هم این رو بهش عنایت داشتن، با این همه چرا احادیث وارده از اهل بیت خیلی رواج پیدا نکرد در اون ایام؟ یعنی علل و عوامل عدم رواج حدیث در بین پیروان اهل بیت چه بوده؟ اگر بخوایم خیلی فهرستوار به این عوامل اشاره بکنیم، یه چند عاملی است که این عوامل قابل توجه، از جمله سخت گیری ها و کنترل های شدید بنی امیه برای جلوگیری از ترویج احادیث اهل بیت. خب میدونید، مستحضر هستید که از زمانی که به اصطلاح خلفا در مسند خلافت بودن، یه منع کلی بود راجع به احادیث نبوی و طبیعتا شامل این احادیث هم میشه. و بعد از او این به خصوص در مورد احادیث امیرالمومنین شدیدتر شد، یعنی بنی امیه و معاویه به خصوص این بنیان رو پیریزی کرد که جلوی ترویج احادیث اهل بیت رو بگیره به دلایل مختلف و روشنی که در جای خودش معلومه. دومین عاملی که میتونیم ذکر بکنیم گرفتاری های شدید امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین، اصلا مجال برای این کار پیدا نمی کردن. خود امیرالمؤمنین که عرض به حضور شما در یه دورانی در انزوا بود، زمینه این امر برش فراهم نبود، اون 5 سال و یا حدود 5 سال حکومتی هم که داشتن عمدتا به جنگ و دفع فتنه ها و مخالفت هایی که با ایشون میشد گذشت. بعد از اون امام حسن و امام حسین و امام سجاد دائما گرفتار این اذیت و آزارها و مشکلات و مشقات بودن، فرصت و مجالی برای این امر پیدا نشد. بله،
مشغول چی کار بود که مهمتر از مثلا کتابت حدیث و جمع‌آوری
احادیث؟ ببینید بحث اینه که کتابت قرآن رو داشت امیرالمؤمنین، اون قرآنی که به خط امیرالمؤمنین نوشته شده بود، این رو وقتی که بنابر جمع‌آوری قرآن شد و مصاحف و مصحف هایی که نوشته شده رو بیارن و این رو به عنوان قرآن عرضه کنن، خب بحث بود. امیرالمومنین رفت این مصحف رو آورد و اونجا یه گفتگوی داره با بعضی ها که این به داخله اون چیزیست که بر پیامبر نازل شده، آیات و قرآنه. مخالفت هایی شد، هر کی حرفی زد امیرالمومنین گفت این فرمود دیگه این رو من ببرم دیگه کسی این رو نخواهد دید و اون کتاب از اون به بعد دیگه دیده نشده، قرآنی که به خط امیرالمومنین و به اهتمام علی ابن ابی طالب جمع آوری شده. ببینید اونها رو هم داره، بله اونها رو هم در کنارش داره، منتها مسئله این است که به هر حال امکانش وجود نداشت. توجه دارید؟ امکان این که اینها منتشر بشه و رواج پیدا کنه و دیگران استفاده کنن وجود نداشت. توجه فرمودید؟ بعد اون مقداری هم که موجود بود، مقداری که حالا خود ایشون خودش که نمیتونه سخنان خودش رو بنویسه، که حدیث در واقع یعنی نقل سخنان دیگران، کسانی که سخنانی رو شنیدن اصحاب خاص اونام نوشتن، یعنی خود ایشون این سخنان رو در مناسبت‌های مختلف فرمایشات رو می‌فرمود و اصحاب خاص ایشون اینا رو می‌نوشتن، منتها باز همون هم برای انتشار و اشاعش مشکل داشتن.
مثلا همونطور که قرآن رو کتابات فرمودن و بعد آمدن فرمودن که من اینو ببرم دیگه کسی نمی‌بینه، به جهتون که بایندگان استفاده کنم، قاعدتا به این اهل بیت معمولا یکی از شعار که الان هستش همین هستش که اهل بیت با این که میدونستن بعضی از کارا رو چرا انجام ندادن. خب اگر تو تعمیر نمیدونست که آیندگان باید استفاده کنن، دلیل ولی نبود که همون موقع همون زمان مردم استفاده کنن. ما الان نیازمند به فرمایشات از تعمیر هستیم، میتونستم مثلا کتابات بکنم بفرستم برای آیندگان.
نه ببینید، درسته، سوال به جاییه. ببینید کتابت این خودشون کتاب می نوشتن،
بله خودشون هم اول خب. سوالی
که اونا
که کتاب
می نوشتن چجوری؟ خب حالا اصلا الان موقع قصهش با اون موقع متفاوته. ببینید این سخنان و مطالب هر کدوم به مناسبت های مختلف مطرح می شد مثلا حالا نهج البلاغه رو بنابر اینکه سندش رو درست بدانیم که به اصطلاح چون از خود نهج البلاغه مثلا چیزهای مختلفی هست، نقل های مختلفی. خود نهج البلاغه رو خب امیرالمؤمنین در مناسبت های مختلف سخنانی داشتن و اینها رو جمع آوری کردن، حالا چه کلمات قصار چه خطبه های طولانی در موقعیت های مختلف به این عنوان به اصطلاح ارائه شده و احادیثی که حالا بعضا در مناسبت های مختلف ایشون می فرمود و اینها رو بیان کرد. خب نه میخوام عرض کنم که اینکه چرا خود ایشون دست به کار کتابت نشد، این شاید در بین ائمه معصومین و اهل بیت چنین چیزی نبود اصلا که خودشون بشینن بنویسن. عمدتاً این بود که اینها تعلیم داده میشد و شاگردانشون اینها رو می نوشتن، چون کتاب اگر به اصطلاح عنوان خود ایشون و مثلا خط ایشون نوشته می شد، این شاید مثلا این شایعه پیش می آمد که این یک کتابیست مثلا در برابر قرآن، دقت فرمودید، به عنوان یک مثلا ادعایی در برابر قرآن یا کتابی در برابر قرآن. حالا این احتماله، این خیلی چیز مهمی نیست یا محکم نیست، اما میخوام عرض کنم اون موقع خیلی مرسوم نبود که کتاب بنویسند، نوشتن کتاب به این شکل خیلی مرسوم نبود، شرایطش هم شاید مهیا نبود، شاید خیلی به اصطلاح امکان به این معنا که به هر حال اینها چیزایی بود که در به اصطلاح اتاقها و صندوقخانه‌ها که مخفی نمی‌شد، این اخبارش منتشر می‌شد، پخش می‌شد، ممکن بود به هر حال یک سری مشکلاتی رو فراهم کنه، برای بعضیا یه بهانه‌هایی رو فراهم کنه، یه بدعت‌هایی مثلا صورت بگیره. به هر دلیل اگرچه کتابی نوشته نشد به اصطلاح دست خود حضرت، اما مجموعه فرمایشات و مطالبشون به صورت نقل سخنان از طرف اصحاب خاص تدوین شده و جمع‌آوری شده و حالا کسی از اصحاب شاید به این عنوان چیزی رو نقل نکرده که کتابی نوشته شده، تو نقل ها نیست که کسی از اصحاب گفته باشه امیرالمومنین کتابی رو نوشته و این کتاب مثلا موجوده، غیر از این کتابی که به املاء پیغمبر بوده، کتاب علی، ولی به این عنوان چیزی نبوده و حالا یا صلاح نبوده یا عوامل خارجی در کار بوده، علی ای حال این چنین چیز. یا مثلا شما فرض کنید که مجموعه سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها، مصحف فاطمه، خب حالا اونم کتابی بود که مجموعه سخنان و فرمایشات ایشون درش جمع آوری شده، باز به قلم و به دست خود ایشون نبود. ائمه دیگه هم همینطور، یا نهج الفصاحه که حالا مثلا مستند به پیامبر، مجموعه کلمات و سخنان و پیامبر، اینا بیشتر گفتاری بوده که نقل شده، دیگران می نوشتن، اما در مورد ائمه ما هیچ کدام نداریم، حالا حداقل نادر اگرم باشه که به خط خودشون و به انشاء و به اصطلاح کتابی رو خودشون بنویسن، این نبوده. حالا جهتش باید بیشتر روش به اصطلاح تحقیق بشه و کار بشه، حالا خود شما میتونید اینو به عنوان این موضوع یه پیگیری بکنید که چرا این اتفاق نیفتاده، این حالا قابل بحث هست. علی ای حال مجموعه این عوامل باعث شد که حدیث و تدوین حدیث و کتابت حدیث در بین پیروان اهل بیت خیلی رواج پیدا نکنه. و از زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام این کار شروع شد و اوج گرفت و در زمان امام رضا به بعد هم توسعه پیدا کرد. ولی ببینید یک نکته مهم اینه که عمده متون حدیثی اهل سنت و منابع حدیثی اهل سنت که تقریبا از سال 200 یعنی از قرن سوم، اوائل قرن سوم شروع میشه، همه بعد از عصر امام باقر، امام صادق و امام رضا علیهم السلام و اصحاب خاصه اینا. یعنی مثلا ببینید در زمان امام باقر که متوفا شهادتشون به سال 141، امام صادق اگر اشتباه نکنم 148، زراره مثلا از اصحاب امام باقر امام صادق متوفای 150، محمد ابن مسلم متوفای 150، یعنی تقریبا نیمه قرن دوم تو یه سال هم مردن این دوتا، زراره و محمد ابن مسلم تو یه سال مردن. بقیه اصحاب بزرگ این دو امام و بعضا امام رضا همه تو همین سالها از دنیا رفتن. اما نویسندگان جوامع روایی اهل سنت هرچه هست از اون ابتدا، از بعد از این بزرگواران این منابع رو عرض کردن، یه نکته رو ما میتونیم به هر حال به دست بیاریم که اینها با واسطه یا بی واسطه از ائمه اهل بیت، اهل البیت خیلی استفاده کردن، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. در بی واسطه که بعضیشون در مورد ابو حنیفه این مسئله هست که در مجلس درس امام علیه السلام شرکت میکرد امام صادق، در مورد بعضی دیگه شون هم این مسئله هست، اونها حالا با واسطه بودن بعضیا. در حال بهره برداری و استفاده اینها از ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه زیاد بوده، کتاب‌های زیادی در این دوران نوشته شده. شیخ مفید علیه الرحمه نقل می‌کند که امامیه از زمان امام علی تا امام عسکری 400 کتاب نوشتند که به نام اصل اصول معروف، اصول اربعمئه که میگن، اصول 400 گانه که بعد کتب تبدیل شد به کتب اربعه. این اصول شیخ مفید میگه این از امام زمان حضرت امیرالمومنین تا امام عسکری تو این دوران نوشته شده، به عنوان 400 اصل مطرحه. حالا ما باید راجع به اصول، مصنفات، کتب، جوامع، اصطلاحاتی که توی حدیث و رجال درایم وجود داره، این مختصر توضیحاتی باقی مونده که اینو انشاءالله جلسه آینده عرض میکنم. الحمدلله. خب شما باید از